سلام، وقتتون بخیر باشه. جلسه سوم مداخله درمانی پس از خیانت رو با هم شروع میکنیم. جلسه ای که قراره یاد بگیریم که چطور به پذیرش خیانت نزدیک بشیم و با خیانت بتونیم راحت تر کنار بیایم و بتونیم مسیر درست رو بریم. اصلا میگیم کنار اومدن با خیانت یعنی چی و باورهای اشتباهی که در مورد کنار اومدن با خیانت رو بررسی میکنیم و میگیم چه اقدامی قرار ما انجام بدیم برای اینکه بتونیم تو مسیر درست پذیرش قرار بگیریم. اما قبلش نیازه یه مرور داشته باشیم نسبت به جلسه گذشته که در مورد انواع پشیمونی گفتیم، در مورد این گفتیم که چطور به همسر و مسئله خیانت رو بگیم و در مورد تعریف خیانت صحبت کردیم. سه نوع پشیمونی داشتیم ما. یه پشیمونی واقعی که مهمترین ویژگیش اینه که همسر ما رفتارش تغییر میکنه و تو رفتار در واقع نشون میده که من مسئولیت پذیرفتم، قوری ندارم، ناراحتی ندارم، که معمولا هم در واقع خیلی سخت به دست میاد و خیلی کم تو مرحله اولیه به دست میاد. حتما اگر پشیمونی واقعی اتفاق افتاده، یه مسیری و هم فرد خیانت دیده انجام داده یه تایمی و بعد از اون فرد خیانت کرده هم یه مسیری رو رفته که به اون آگاهی رسیده. در مورد پشیمونی در واقع نمایشی صحبت کردیم که همسر ما ممکنه خیلی گریه بکنه، خیلی داد بزنه، خیلی در واقع شو کنه، اولش بخواد خیلی هدیه بگیره، اما یه ویژگی داره که تو رفتار خیلی رفتار باثباتی نداره و خیلی سریع میخواد مسئله رو جمع کنه و در واقع حوصله نداره مسئله کشدار بشه. فقط زمانی خوبه که ما در مورد خیانت صحبت نمی کنیم یا هیچ رفتاری نسبت به گذشته نداریم، فقط در واقع تایید میکنیم رفتارشو، خوش و خرمیم، اونم رفتارش خوبه و یه جوری گروکشی میکنه. و تو پشیمونی خاکستری که هر کدوم در واقع نشونه‌هاش هم گفتیم، تو پشیمونی خاکستری که همسر ما یه وقتای خوبه، یعنی رفتار جبرانی داره، تو رفتارش میشه دید، ولی یه وقتایی هم میگه گردن نمیگیره، یه وقتایی هم میگه حوصله ندارم، بین در واقع پشیمونی واقعی و عدم پذیرش در واقع خیانت بالا پایین میشه. و گفتیم نسبت به هر کدومم چه رفتاری نیاز داشته باشیم و در واقع مغز مطلب این بود که ما نسبت به رفتار درستی که همسرمون نشون میده فیدبک مثبت میدیم، اما نه خیلی اغراق‌آمیز. میگیم که خوبه که داری مثلا رمز گوشی رو باز میکنی، این یه رفتار جبرانی درست و در واقع رفتاری که تو در واقع تو عمل داری نشون میدی که میخوای این رابطه‌مون حفظ بشه. در مورد نحوه گفتن خیانت گفتیم که خیانت رو ما زمانی که میخوایم بگیم نیازی نیست اثبات بکنیم به همسرمون که خیانت کردی و هر بار هی تاکید بکنیم. میگیم طبق در واقع این شواهد و این سندی که من دارم و سندی که موجوده، من متوجه شدم که تو با یک نفر سومی در ارتباط هستی، میخوام بدونم مسئولیت این ارتباط رو به عهده میگیری یا نه، چون پذیرش مسئولیت شاید به نظر برسه که اگه من بپذیرم همسرم حالش بدتر میشه. نه، پذیرش مسئولیت به من تو تصمیم گیری کمک میکنه به اینکه من بپذیرم که آقا همسر من پشیمون یا پشیمون نیست. پس این پذیرش مسئولیت خیلی مهمه. اینه قبلش هم یه تقلبی بهش میرسونیم. و در نهایت گفتیم که به عنوان تمرین من گفتار همسرم رو در کنار رفتارش با هم مینویسم و میسنجم بدون این که بخوام قضاوت بکنم. مثلا گفته من پشیمونم و گوشیش که قفل بوده رو الان باز کرده و گفته که تو میتونی دسترسی داشته باشی یا سیم کارتش رو عوض کرده یا یه کاری کرده که قبلا انجام نمیداده و در جهت جبران بوده، یا گفته پشیمونم ولی هنوز هم داره کارهای قبلیشو میکنه، هنوزم گردن نمیگیره، هنوزم گوشیش قفله، هنوزم رفتارهای مشکوکی داره. البته فقط همسرم نیست، من خودم رو هم باید بررسی بکنم حتما که ببینم آقا رفتاری که من دارم با حرفم سازگار یا نه. من اگه میگم طلاق میخوام بگیرم و دائم تهدید میکنم که اگه تو درست رفتار نکردی طلاق میگیرم و بعد از اون میرم سمتش، بعد از اون هی میگم که پس چی کار کردی، چی شد، هی پیگیری میکنم برای اینکه تغییر رفتارشو ببینم، خب این چه پیامی داره میده؟ من بدون تو میمیرم، من هنوز منم که کاسه داغتر آشم برای رابطه. من بارها به عزیزان گفتم که قرار نیست من سرد باشم، قرار نیست من قهر بکنم، قرار نیست من داد بزنم، اما قرارم نیست من اونی باشم که رابطه را نجات میده، قرار نیست من اونی باشم که بیشتر از حد تلاش بکنم برای رابطه. من به همسرم گفتم که فرصت میدم اگر این کارها رو انجام بدی. زمانی که انجام نمیده و من باز هم هر روز و هر لحظه میرم و پیگیری میکنم، این باعث میشه که همسرم برداشت بکنه که خب این حرف و عملش با هم یکی نیست و جدی نمیگیره. ضمیر ناخودآگاه ما یه قسمتی داره مسئول قضاوتگریه که زبان بدنمون با حرف و عملمون همه رو یک جا قرار میده. شما یه آدمی رو میبینی به دلت میشینه، یه آدمی حرفش به دلت میشینه، رفتارش به دلت میشینه، کردارش به دلت میشینه. وقتی بررسی میکنی میگه حرف و عمل و رفتارش با هم یکیه. یه آدم رو میبینی، آدم کلاشیه، نمیدونی هم چرا، خوشت هم نمیاد ازش بدون اینکه دلیلشو بدونی. زبان بدنش با حرفاش خیلی وقتا یکی نیست. حواسمون باشه ببینیم. پس من حرف و عمل خودم هم باید یکی باشه. و به معنای اینم نیست که من اگر سراغش نرم و ولش کنم به امون خدا، اونم هر کاری دلش خواست انجام بده، منم تو آخر عمر سقفی براش نذارم. یکی از عزیزانی که تو همین آموزش شرکت کرده بود پرسیده بود که آقای عیدی، ما سقف نباید بذاریم برای فاصله، سقف نباید بذاریم برای اینکه سمت همسرمون نریم، سقف همینجوری رها کنیم به امون خدا؟ گفتم نه، اصلا اینجوری نیست. فاصله گذاری خودش یه هنره، یه آموزش، پیچیدگی های خاص خودش داره. اما من یه جمله بهتون میگم در مورد فاصله گذاری. فاصله گذاری یعنی این که من حرفمو زدم، پیاممو دادم و الان میام عقب و خودم رو آماده میکنم تمام موانعی که باعث میشه من نتونم وارد در واقع مسیر تصمیم گیری بشم و منو میترسونه، اون موانع رو برطرف میکنم. و اگه تو این فرایندی که من به خودم اومدم، من حال خودم بهتر کردم، تخلیه هیجانی کردم، به پذیرش رسیدم، هنوز هم همسرم مسیر اشتباهو میرفت و من مطمئنم دیگه من مسیر درستو رفتم، حالا وقتشه تصمیم بگیرم. قرار نیست طلاق بگیرم، من ممکنه تصمیم بگیرم بمونم ولی دیگه فاصله هم باش حفظ. حالا در ادامه این جلسه بهتون تصمیم میگیرم، حالا هر تصمیم، فاصله، موندن، طلاق، اما زمان درستش زمانی که من با آگاهی کامل تصمیم بگیرم، خشم و عصبانیت و هیجان توش نباشه و مسیر رو بدونم. بعدا نگم ای کاش مثلا زودتر متوجه اینا شده بودم، زندگیمو نجات میدادم یا هر تصمیم دیگه ای میگرفتم. یعنی دیتای کامل جمع میکنم و بعد تصمیم گیریم. اما بریم سراغ جلسه سوم که قرار در مورد مفهوم بسیار مهم صحبت کنیم، کنار اومدن با خیانت. قبل از این که اصلا وارد جلسه سوم بشیم باید بگم کنار اومدن با خیانت معناشی نیست که خیانت عادی بشه، معناش نیست که انگار اتفاقی نیفتاده، بی تفاوتی نیست، بخشش اجباری هم نیست که من دیگه خب دیگه باید ببخشم دیگه، آقای ایدی گفته کنار بیا، یا اصلا من کنار اومدن یعنی این، اصلا اینا نیست، یا اینکه من تحمل کنم از سر ضعف. کنار اومدن یعنی من عینکی که بعد از خیانت روی چشام میاد که اوضاع رو دردناکتر میکنه یا اوضاع رو خیلی بهتر و منطقی تر میکنه رو بردارم. یعنی اگر درد به اندازه درد رو ببینم، اگر مشکل به اندازه مشکل رو ببینم، اگر همسرم پشیمونه به اندازه ببینم، اگر پشیمون نیست هم به اندازه ببینم، واقعی ببینم، حقیقت رو بدون تحریف ببینم، نه مسائل کوچیک کنم نه مسائل فاجعه بکنم. در واقع کنار اومدن با خیانت یعنی پذیرش شرایط فعلی که هستم، پذیرش محدودیتایی که دارم و پذیرش توانمندی که دارم، که لایه اولش پذیرش شناختیه. یعنی من میدونم خیانت اتفاق افتاده، میدونم آسیب دیدم، میدونم اعتماد شکسته و واقعیت رو همینطوری که هست میپذیرم. نمیگم خیانت چیزی نبوده، نمیگم همه مردا خیانت میکنن، الان دیگه زنا هم خیانت میکنن، چیز خاصی نیست. نه، میگم زندگی تموم شد، الان این ساختمونی که قبلا سالم 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 بود از نظر من، هرچند که قطعا قبلا هم خیلی خیلی مشکل داشته، الان یه بخشش فرو ریخته. من دیگه نمیتونم بشینم با اون همون آجوری که فرو ریخته هی بزنم تو سرم بگم که چرا این ساختمون فرو ریخته، بخوام با همون آجور درست کنم. پذیرش این کمک رو به من میکنه که بپذیرم که الان من به یک ساختمون جدید نیاز دارم. پس لایه اولش پذیرش شناختیه، یعنی من تو ذهن خودم به این نتیجه برسم. فکرهایی که میاد سراغم که میگه خیانت خیانت خیانت، میگم که آره خیانت بوده. فکری که میاد سراغم میگه که نکنه بغلشم کرده، میگم آره ممکنه بغلشم کرده باشه. یعنی رابطه جنسی با اون رو با بیشتر از من دوست داشته، ممکنه دوست داشته باشه، ممکنه وابسته شده باشه. همه اینا هست. وقتی ما صحبت از خراب شدن میکنیم، وقتی من صحبت از خیانت میکنم، یعنی همه اینا ممکنه باشه و من اینو نیاز به خودم یادآوری بکنم، آره ممکنه باشه. یعنی منو با اون داره مقایسه میکنه آقای ایدی، یعنی هنوز داره به اون فکر میکنه. این که فکر میکنم ممکنه به اون فکر کنه خیلی منو آزار میده. ممکنم یه وقتای فکر کنه باشه، اما مغز جوری منو جلو میبره که انگار منم که باید ناراحت باشم از این مسئله. در صورتی که من اگر مسیر بازسازی خودم رو پیش برم و برم جلو، متوجه میشم که اون منم که باید در نهایت خوشحال باشم که تونستم انتخاب درستی داشته باشم، منم که تونستم خودم سالم نگه دارم. پس لایه اول پذیرش شناختی، لایه دوم پذیرش هیجانیه، یعنی من بپذیرم که غم دارم. میگه آقا ایدی من خیلی بچه این سوال تو این سوال اینقدر زیاد تکرار شده که من حالم بده. گفتم خب خودتو درک نمی‌کنی. گفت یعنی چی خودتو درک نمی‌کنی؟ گفتم خب خودتو درک نمی‌کنی، تو خیانت دیدی و عزیزتو از دست دادی، خوشحال باشی؟ خشم دارم، چیکار باید بکنم؟ گفتم خشمتو باید خالی بکنی. حسادت دارم، ترس دارم. وقتی من اینا رو میپذیرم، به من این پذیرش یعنی چی آقای ایدی؟ من بپذیرم یعنی که وقتی این احساس میاد سراغم، بدونم که نیازی نیست کاری انجام بدم. غم میاد سراغم، خب چی کار کنم؟ خوشحال باشم؟ نه، بپذیریم غم. الان غم اومده سراغم، حالا جلوتر میگم چی کار بکنیم برای هر مسئله ای که هست، ولی همین اول کار بهتون بگم غم دارم، عصبانیم، خشم دارم، حسودم. آقا من حسودم که چرا رفتم اون انتخاب کردم؟ نه نسبت به این، همه جا من باید به احساسی که دارم اعتراف بکنم. ما آدم ها یه حس که نداریم، هزار تا حس تو وجودمون هست، ولی ما فقط میخوایم آدم خوبی باشیم، فقط میخوایم خوشحالی داشته باشیم، فقط میخوایم از دیدن موفقیت‌های دیگران لذت ببریم. اصلا اینجوری نیست. اصلا انسانی که بگه من حسود نیستم داره دروغ میگه، خیلی شفافتون میگه. تو خیانت حسادت ما برانگیخته تر میشه. من ترس دارم از تنهایی، از اینکه اون من جدا بشم، اون خوشحالتر از من باشه، اون بره با اون نفر و خوشحال باشه. میگه آقای من تنها ناراحتیم اینه که من، یا آقای خیانت دیده بود، میگه من تنها ناراحتیم اینه که من بخوام جدا بشم ازش و اون بره با اون مرده به ریش من بخنده. گفتم بله، تا 6 ماه اول اگه مسیر درست بود، تا 6 ماه اول ممکنه نگرانیتیم باشه، ولی مثل اینه که میگه من میترسم بمیرم، بعد پشت سرم این کسایی که مردم چی میگن؟ خب من مردم دیگه، تموم شده. وقتی من یک رابطه برام میمیره، دیگه بعدش برام مهم نیست چه اتفاقی میفته. کسایی که براشون مهمه بعد از گذشته 6 ماه 1 سال، رابطه هنوز تو ذهنش قطع نشده، مسیر درست تو نرفت. الان خدا رو شکر هم دارو هست، هم روانشناس هست، هم مشاور هست، هم فضای مجازی هست. خیلی چیزها هست که قبلا نبوده و افراد تو مدت زیادی توی رنج و عذاب میموندن. حالا من نمیخوام بگم، من خیلی یار دیدم. من یه مورد داشتیم که خانم خیانت میکنه و بعد خب طلاق میگیرن، میره با اون مرد ازدواج میکنه و تا آخر عمر و تا زمانی که پیرزن شده بود دیگه اجازه بهش نمیداد تنها جایی بره و میرفت بیرون، هم اجازه نداشت از خونه بزنه بیرون. جوری بود که بلد نبود با اتوبوس جایی بره. اما من این فکر رو به من کمک نمیکنه. من باید بپذیرم حسادت دارم، میترسم و به زبون بیارم. همین الان من یه وقتایی به پسرم میگم پارسا من واقعا الان عصبانی شدم، واقعا الان حسودی کردم که تو این کارو کردی. واقعا همه جا اعتراف به احساسمون اتفاقا از ما یه آدم قوی تر میسازه. پیش خودم حداقل باش نجنگم. بزرگترین جنگای ما به خاطر همین، من میخوام بگم نه عصبانی نیستم، میخوام میگم خشم دارم، خشم ندارم، حسود نیستم. چرا حسود شدم؟ اینو به زبون بیارم، اعتراف به احساس یکی از قوی ترین متدها برای پذیرش احساسه، برای قوی تر شدنه. پس پذیرش شناختی داریم، یعنی من تو فکرم میگم که خب این اتفاق افتاده و من الان باید طبق این شرایط فعلی تصمیم بگیرم. یه پذیرش هیجانی داریم که نسبت به غممه، نسبت به خشممه، نسبت به حسادتمه. و یه پذیرش رفتاری داریم که این مهمترین قسمت. یعنی در نهایت پذیرشه باید برای من یه رفتاری ایجاد بکنه. من میپذیرم که الان غم دارم. خب الانی که غم دارم چیکار باید بکنم؟ بعدش باید بشینم مدیتیشن کنم، بعدش باید برم ورزش کنم، بعدش باید با یه دوست صحبت کنم، بعدش باید یه فایلی گوش بدم. من الان خشم دارم، خب بعدش باید چی کار بکنم؟ باید خشممو از راه امنش خالی بکنم، با نوشتن، با تکنیک بالش که به یه بالش ضربه بزنم، با ورزش سنگین، با گفتن احساسم به همسرم اگر پذیرا هست که من احساسم، نه عصبانی پرخاشگری، احساسم. ببین من الان احساس میکنم که تو موقعی که داشتی مثلا وارد رابطه خیانت میشدی منو نادیده گرفتی و این نادیده گرفته شدن خیلی حس بدی به من. حالا به شکلهای مختلف زبان اگر پذیرا هست و با این شرط، اشکالی هم نداره. گفتم در مورد خیانت ما نباید سکوت کنیم و هیچی نگیم، نه اینکه هر لحظه تکرارش بکنیم که در واقع مسئله ساده انگاری داشته باشه و ساده گرفته بشه. پس تو مرحله پذیرش رفتاری من باید خودم بررسی بکنم که من همون واکنش ها رو دارم میدم، همون منفجر شدن ها رو دارم، همون بازجوی تکراری رو دارم، همون بیمرزی رو دارم. یعنی اجازه میدم هر زمانی که خواست بیاد رابطه داشته باشه، هر زمانی که خواست رابطه عاطفی، هر زمانی که خواست رابطه جنسی، هر زمان از شب و روز که من خواستم در مورد خیانت حرف بزنم یا اجازه بدم اون حرف بزنه، هر زمانی که فکرم میخواست بیاد و در مورد خیانت حرف بزنه من اجازه بهش میدم همون کار انجام بده. پذیرش یعنی طبق واقعیت جدید، واقعیت همین الان زندگیم، رفتار جدید انتخاب کنم. رفتارم، من الان خیلی غمگینم، الان خیلی عصبانیم، الان خیلی ناراحتم، دوست دارم برم و باش حرف بزنم، بد و بیرا بهش بگم که حالم خوب شه. 3 بار، 4 بار، 5 بار این کارو کردم، 10 بار این کارو کردم. در کنار که 10 بار اون کارو کردی اشکالی نداره، نمیخواد خودت سرزنش کنی. 1 بار هم مسیر جایگزین داشته باش. 1 بار هم انتخاب کردم که فایل گوش بدم. 1 بار هم انتخاب کردم که بزنم بیرون ورزش کنم. 1 بارم انتخاب کردم که بنویسم. 1 بارم انتخاب کردم که برم یه جایی که دوست دارم. 1 بارم انتخاب کردم به خودم یادآور بشم که خیانت حاصل ضعف همسرم توی تعهد، نه کم بودن من، نه کم گذاشتن من. این 1 بار رفتار جدید هم میتونه به من در واقع کمک بکنه و در نهایت هر اتفاقی، چه مثبت چه منفی، زمانی که تبدیل به رفتار میشه حالا دیگه جدی گرفته میشه. من تو فکرم میتونم هر کاری دلم بخواد انجام بدم، اما زمانی که در به رفتار تبدیل میشه مجازات داره یا پاداش داره. پس در نهایت میخوام بگم تمام پذیرشی که ما به ذهنمون میاد باید تبدیل به یه رفتار جدیدی باشه که من انتخاب میکنم. الان شما انتخاب کردین این فایل، الان زمانتون رو بذارید و این فایل رو بشنوید. انتخاب کردید که مبلغی که قرار رو بتونستید باش خیلی کارهای دیگه انجام بدید. انتخاب کردید برای این مسئله سرمایه گذاری کنید. چرا دارم اینو میگم؟ که یادآور بشم که شما قبل از اون هم یه انتخاب رفتاری داشتین. عزیزی که امروز پیام میده که آقای ایدی، من پیدا کردن خودم رو مدیون شمام و تونستم خودم رو پیدا بکنم، الان همسرم پشیمونه، سیم کارتش رو عوض کرده، رفتار جدید داره و هر چیز دیگه، به خاطر انتخاب رفتاری بوده که اون موقع انجام داده، انتخاب کارهایی بوده که میتونست انجام نده، میتونست فاصله نگیره، میتونست شوک نده، میتونست مسیر برنده رو نره، مسیری که رو خودش کار میکنه، مسیر برنده تعریفش اینه، مسیری که رو خودش کار میکنه و در نهایت چه همسرش پشیمون بشه و چه پشیمون نشه، من به یه دستاوردهایی رسیدم که الان خودم رو رشد دادم، از نقطه یک رسوندم خودم به نقطه 8. حالا همسرم پشیمون باشه یا پشیمون نباشه، شهرم رو قشنگ کردم، حالم الان خوبه با خودم، روتینای خودم رو ساختم، زندگی خودم رو ساختم، فردیت خودم رو ساختم، دوستای امنی هم که قرار بود کنارم باشن هستن، همه چی مسیرم درست شده، حالا همسرم میخواد بیاد سراغ من، میخواد بیاد بهتر کنه رابطه رو، میخواد از این شهر قشنگ استفاده بکنه یا استفاده نکنه. استفاده بکنه خیلی فوق‌العاده میشه، ما یه رابطه سالم و کامل داریم، میتونیم ازش لذت ببریم. استفاده هم نکنه، من به رشد معنادار زندگی میرم جلو، من با معنا زندگیمو پیش میبرم. همه چیز که رابطه جنسی نیست، همه چیز که رابطه عاطفی نیست، همه چیز که تایید همسر نیست. بله، من تو رابطه به اینها نیاز دارم و براشونم تلاش میکنم و حقم هم هست و یه زمانی هم که تونستم تصمیمم میگیرم و من لایق رابطه خوبم و کسی که نخواد کنار من این رابطه خوب بسازه محکومه به اینه که از کنار من بره و من این رابطه عاطفی و رابطه خوب رو داشته باشم. اما هر کدوم از اینا مرحله‌ایه. اما چه نشونه‌ای داره که من بدونم الان به پذیرش نزدیک شدم یا نه؟ اگه از شدت نشخوارهای فکری کمتر بشه، یعنی من به پذیرش نزدیکتر شدم. اگه هر لحظه بازجویی نمی‌کنم، قبلا صبح تا شب بازجوییش می‌کردم، الان شده روزی یک بار، الان شده روزی 5 بار، کمتر شده. الان واکنش انفجاریم کمتر شده که یهو همه چیزو خراب کنم و انگار هیچ چیزی برام مهم نیست و بخوام همه پولا رو خراب کنم. اگر میتونم بدون اینکه بدنم بلرزه در مورد موضوع حرف بزنم، اگه بتونم برای خودم برنامه بچینم، هدف بذارم، تصمیم عجولانه نمیگیرم، احساس میکنم که کمی کنترلم رو زندگیم بیشتر شده، این خیلی مهمه بچه. بزرگترین ترس و بزرگترین آسیبی که برای ذهن ما هست اینه که کنترل از دست ما بره بیرون، یعنی روتین هایی که صبح و شب داشتیم، برنامه هایی داشتیم خراب بشه. این مثال معروفی هست از یه داستانی که صد سال پیش اتفاق افتاد، که یه کشتی تو قطب گیر میکنه و کشتیشون به گل میشینه و با توجه به شرایط احتمال مرگشون خیلی زیاده. ناخدای اون کشتی هر روز همه رو مجبور میکنه طبق یک برنامه زندگی بکنه، یعنی زمان ورزش، زمان تفریح، زمان استراحت، همه چیش، زمان غذا خوردن، همه چیشون رو براشون قابل پیش بینی میکنه، چون تو شرایط ناامنی من باید قابل پیشبینی باشه. خیانت هم یکی از ناامنی هست. خیانت هم مثل اینه که کشتی من یه جایی به گل نشسته، به یخ نشسته. و در نهایت بعد از گذشته 1 سال اونا همه زنده موندن بدون اینکه یه نفرشون بمیره. و بعد نجات پیدا کرد. پس من باید برای خودم زندگیمو قابل پیش بینی بکنم. من نمیتونم همه چیزو برای این اساس بچینم که همسرم برمیگرده پشیمون میشه یا پشیمون نمیشه. من میگم خب امروز صبح از خواب بیدار میشم میرم ورزش، امروز صبح از خواب بیدار میشم بچه‌مو راهی میکنم مدرسه، امروز صبح از خواب بیدار میشم میرم سر کار، کارمو انجام میدم، ساعت 8 ساعت 10 هر موقعی فکر اومد سراغم میشینم یه نفس عمیق میکشم، یکم تمرکز میکنم، اصلا بعدو بیرا مینویسم، پاره میکنم، میندازم رو نفس عمیق، دوباره ادامه روزم رو میدم، بعدش میرم فلان جا و بعدش با همسرم حرف میزنم در مورد این مسئله. یعنی به ذهنم یاد میدم که تو این کارها 1 2 3 4 5 6 تا از کارات قابل پیش بینیه، بله 2 تاش هم غیر قابل پیش بینیه. اینو برای همیشه بتون، همیشه، حتی برای بچه‌تونم روتین بسازید. بچه‌تونم باید بدونه که پدر من 1 ساعتی، مادر من 1 ساعتی با من حرف میزنه، یک ساعتی وقت درسمه، یک ساعتی وقت بازیمه. اگر نه که حالا خیلی قانون سخت، ولی نه قابل پیش بینی کنه شرایطو براش، این کمک میکنه که آروم‌تر بشه. پس گفتیم که پذیرش فکری ما داریم یا شناختی، پذیرش عاطفی داریم و پذیرش رفتاری، و در نهایت هدف ما اینه که به پذیرش رفتاری برسیم. یعنی بپذیریم که خیانت اتفاق افتاده، بپذیریم که وقتی خیانت اتفاق میفته آدم ها غمگین میشن، آدم ها میترسن، ترس طلاق، ترس تنهایی، ترس رها شدگی، ترس جذاب نبودن، و بپذیریم الانی که این احساسات اومده سراغ من، من باید یک رفتاری داشته باشم، رفتار جدیدی داشته باشم. من نمیتونم هنوز بگم که کاش خیانت نمیدیدم، کاش که اعتماد داشتم، کاش که الان که میرم سر کار خیالم راحت باشه همسرم خیانت نمیکنه، کاش که الانی که تو خونه نشستم خیالم راحت باشه همسرم بیرون از خونه خیانت نمیکنه. ای کاش ها رو باید بذاریم کنار، بگیم که الان هست، این اتفاق الان داره میفته، و زمانی که این کارها رو من انجام دادم و این رفتارهای درست رو انتخاب کردم، به یه جایی میرسم که دیگه نمیخوام گذشته رو عوض بکنم، میخوام آینده رو مدیریت بکنم. دیگه نمیگم چرا خیانت اتفاق افتاده، چرا این بلا سر من اومده، چرا رفته بغلش، چرا کنارش بوده، چرا باش حرف زده و و و. میگم الان من چیکار باید بکنم که یک هفته بعد، یک ماه بعد، دو ماه بعد خیالم راحت باشه که مسیر درست رو رفتم. الان چه جمله‌ای باید بهش بگم؟ الان چه رفتاری باید داشته باش؟ حالا یه سوال پیش میاد، اگه همسرم همچنان داره خیانت رو ادامه میده و من نمیرم چی؟ اونو باید چی کار بکنم؟ اینجا پذیرشش چیه؟ اینجا اصلا میشه پذیرفت این مسئله رو؟ پذیرش برای کسی که همسرش داره خیانت میکنه این نیست که بگه که خب من میپذیرم همین رابطه رو همین جوری که هست. پذیرش براش اینه که من ببینم چرا نمیتونم برم با اینکه همسرم همچنان به مسیر خیانتش ادامه میده. به خاطر ترس مالیه، به خاطر بچه هامه، به خاطر وابستگی عاطفیه، به خاطر ترس از تنهاییه، به خاطر نداشتن حمایت. پذیرش یعنی توجیه نکنیم، اما انکارم نکنیم. من باید بپذیرم آقا من نمیتونم برم. چرا؟ به خاطر بچه‌ام، به خاطر شرایط مالی یا هر چیز دیگه. حالا اگر بتونم با وجود اینکه موندم موانع رفتن رو هم بپذیرم و براش یه اقدامی انجام بدم، تو مسیر درست پذیرش قرار گرفتم. اصلا من نه میتونم برم، نه شرایط رفتن رو دارم، نه اصلا میخوام شرایط رفتن رو بسازم. آقای ایدی اصلا من نمیخوام مستقل بشم، نمیخوام برم، کلن بتونم هم نمیخوام برم، اصلا خوشم نمیاد، نمیتونم، هرچی. الان به اون ذهنیت نرسیدم. اوکی، همینو بپذیر، همینو بپذیر و فاصله بده، همینو بپذیر و دیگه پیگیریش نکن، همینو بپذیر و برای اون دلایلی که موندی تلاش کن. میگی برای بچه‌ام موندم، پس بیشتر رابطت رو با بچه‌ت بساز. شرایط مالی رفتن رو ندارم، شرایط مالی رو بساز. یه هنر یاد بگیر، یه کار یاد بگیر، یه اقدامی انجام بده برای اینکه هنر یاد بگیری. آقا ایدی الان زندگی سخت شده، شرایط، یه چیزی یاد بگیر تو فعلا، یه هنر یاد بگیر. من از ترس آبروم، اصلا مردم خیانت کرده خانومم، از ترس آبروم اصلا ما یه فامیلیم نمیتونم طلاقش بدم، من مورد داشتم. و اونم میگه من اون با اون آدم میخوام زندگی بکنم و با اون آدم معاشرت بکنم. گفتم پس شما نمیتونید توی خونه کنار هم دیگه زندگی بکن، نمیتونید طلاق بگیرید، فاصله بگیرید اصلا. نمیتونید کنار هم باشید و همزمان این رابطه باشه، همزمان اون رابطه با نفر سوم باشه، همزمان عشق و عاشقی باشه، همزمان رابطه جنسی باشه. باید بپذیرم، باید مرز بذارم، شبکه حمایتی ایجاد بکنم، وابستگیمو کاهش بدم، میترسم اطلاعات حقوقیمو افزایش بدم، با یه وکیل صحبت کنم، اصلا بدونم حقم چیه. پذیرش یعنی الان نمیرم اما بی‌دفاع هم نمیمونم. من نمیتونم بگم که بیا آمادم تو هر چاقویی که خواستی به من بزن. پذیرش این نیست. پس پذیرش یعنی این که من شرایط فعلیم رو بپذیرم. همسرم خیانت میکنه و من نمیرم، پس من باید بپذیرم که یه موانعی هست برای رفتنم. اگر میخوام برم و نمیتونم برم، یه موانعی وجود داره، اون موانع رو باید آروم آروم رفع کنم. یکی هست میگه آقای دی من نمیخوام موانعم رفع کنم، حوصله ندارم. خب دیگه پس ادامه بده، فاصله تو باش حفظ کن. یه جایی من باید بپذیرم. حالا همسر من میخواد جبران کنه اما من حالم هنوز بده. اگر من هنوز حالم بده یعنی به پذیرش نرسیدم. نه، سیستم عصبی زمان میخواد تا به پذیرش برسه. چرا؟ چون کورتیزول میره بالا، آدرنالین فعال میشه، سروتونین پایین میاد و نوسان خلق در من ایجاد میشه به خاطر دوپامین. حالا من اینا رو سریع گفتم، نیازی نیست شما خیلی بدونید چیه، فقط شفافتون بگم اینه که حالا برای همه شون راهکار میگم. فکر رو دردناکتر میشه، اینکه من یه تصویر رو شدیدتر تو ذهنم حک میکنم، تحریک پذیرتر میشم، یعنی سریعتر عصبانی میشم و خوابم به هم میریزه. چطور انتظار دارم تو این شرط حالم خوب باشه؟ این به معنای عدم پذیرش نیست، حواستون باشه، این اشتباه نگیرید. فقط باید قبول کنم که ترمیم زمان بره. من باید بتونم آروم آروم و تدریجی اعتماد کنم. یه عزیزی گفت آقای ایدی من چطور به همسرم اعتماد کنم؟ گفتم اعتماد رو همسرت باید رفتارهای انجام بده و جبران بکنه و تو اون رفتارها رو ببینی، بنویسی، ثبت کنی که آروم آروم مغزت باور بکنه. آروم آروم یه درخت با یه کبریت آتش میگیره ولی همش میسوزه، ولی وقت کاشتنش زمان بره. اگه همسرت کاری برای اعتماد سازی نمی کنه که اصلا هیچی، چجوری میخوای اعتماد داشته باشی؟ اساس درمان خیانت رو اینه، پذیرش بیعتمادیه. باید بپذیری بیعتمادی بهش، میره بیرون بیعتمادی، تو میری بیرون بیعتمادی. ولی طبق بیاعتمادی نباید رفتار بکنی. یعنی من بیاعتمادم، زنگ میزنم بهش، سر و فوشو میکشم، بد و بیراه میگم، نمیدونم هر پنج دقیقه بار میگم با لوکیشن بفرستی. طبق اون بیاعتمادیه نیازی نیست رفتار بکنی. پس ما تا الان متوجه شدیم که پذیرش قسمت‌ها و لایه‌های مختلفی داره. پذیرش هیجانی، رفتاری و شناختی داره. مهم اینه که من چه رفتاری در نهایت انجام میدم. و در نهایت نیاز برای اینکه به مرحله پذیرش برسم، نشخوارهام کمتر بشه، بتونم هورمونامو مدیریت بکنم. خواب منظم حتما باید داشته باشم. خب خوابم منظم نیست. چرا؟ چون هورمونام بالا پایین. به خاطر همین حتما یکی از تمریناتون اینه که حتما زیر نور خورشید قدم بزنید لطفا. حالا من دیگه نمیخوام هر کدومو بگم که چیکار میکنه، چرا این کارو انجام بدید. سروتونین رو تنظیم میکنه، مانع افسردگی میشه، افسردگی درمان میکنه، ویتامین دی رو زیاد میکنه، فعالیت بدنی ملایم روزانه. نمیخواد برید ورزش سنگین بکنید اگر نمیتونید، قدم بزنید زیر نور خورشید. تماس انسانی عام داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی با دوستتون، با خواهرتون، با برادرتون حرف بزنید، صحبت کنید، معاشرت بکنید، بچه‌تون رو بغل کنید، آروم بگیرید، پدرتون رو بغل کنید، مادرتون رو بغل کنید، کسایی که کنارتون هستن، لمس فیزیکی عزیزانتون رو داشته باشید. خیلی میتونه کمکتون کنه. و تخلیه سالم خشم. نامه می نویسی برای همسرت که ازش ناراحتی، همه ی حرفا رو می زنی انگار می خواهی برش بفرستی ولی نمی فرستی. مستقیمم میگی، محترمانه میخوای بگی، با خشم میخوای، ولی مستقیم میگی ته دلت چیه. من هنوز عصبانیم به خاطر اینکه تو اونو انتخاب کرد. اگه خشمت زیاده حتما فعالیت بدنی شدید نیازه، ولی کوتاه. ضربان قلبت باید بره بالا. حالا میخواد وزنه سنگین بزن، میخوای سریع بدوید، میخوای تو خونه چند تا حرکت انجام بدین که ضربان قلبتون خیلی بره بالا. حالا با توجه به شرایط بدنی که داری. چون خود نشخوار فکری از کجا میاد؟ از خشم میاد. خشم آروم آروم تبدیل میشه به نشخوار فکری و بعد از اون تبدیل میشه به افکار وسواسی. ریشه خیلی از وسواس ها یا خشم یا عذاب وجدان نسبت به مسئله. اینا رو حواستون باش. پس کنار اومدن با خیانت یعنی دیدن حقیقت، تحمل هیجان و تنظیم بدن. یعنی من در نهایت همه اینها رو کنار هم میچینم و یه رفتار آگاهانه رو انتخاب میکنم. اگه رفتار من تغییر کرده، پذیرش در حال شکل گیریه. اگر فقط رنج میکشم و هنوز هیچ چیز عوض نشده، پذیرش اتفاق نیفتاده. و جمله‌ای که ازتون میخوام امروز با خودتون تکرار کنید و به عنوان یکی از جملاتی باشه که مرور میکنید اینه که من اجازه نمیدم خیانت تمام زندگی منو تعریف کنه. من اجازه نمیدم خیانت تمام زندگی من رو تعریف بکنه. و به عنوان تمرینی که ازتون میخوام انجام بده، علاوه بر پیاده روی زیر نور، علاوه بر اینکه در واقع خوابتون رو تنظیم میکنید، علاوه بر اینکه در واقع فعالیت فیزیکی سنگین داری، علاوه بر اینکه بنویسید خشماتون رو، اینه که برای اینکه به پذیرش برسین وضعیت فعلی زندگیتون رو مینویسید و اقداماتی که نیازه رو هم می نویسید، نه اقداماتی که می خواهید انجام بدید. نمی خواهم قضاوت بکنید، چون اگه قضاوتتون فعال شد خود به خود خلاقیتتون کم میشه، چون قسمت قضاوت و مغز اینا و خلاقیت مخالف هم. یعنی نمی خواهد به این فکر کنید که من حالا چطور انجامش بدم. فقط بنویس من الان وضعیتم اینه که همسرم پشیمون نیست یا هست، الان همسرم طلاق میخواد یا طلاق نمیخواد، الان من میخوام طلاق بگیرم یا نگیرم، بچه دارم، اینو دارم، اونو دارم، و در مقابلش این موانع برای رفتنم هست و دلایل همه رو بنویسیم و این کارها رو باید انجام بدم یا بهتر انجام بدم. بنویسیم بهتره، خیلی نگیم باید چون فشار میاد. بهتر این کارها رو انجام بدم، یه لیستی ازشون تهیه بکنه. و از این کارهایی که میخوام انجام بدم اینا هست، این لیست هست، الان میتونم اینو انجام بدم. مثلا مستقل نیستم یا وابستش هستم یا از آبروم میترسم یا هر چیز دیگه. بعد که اینا رو نوشتم، اصلا بعضیش خود به خود متوجه میشم که خب اینا دست من، از آبروم میترسم، آبرو خیلی مهمه، ولی آبرو تعریفش اینه که من خودم یه کاری انجام بدم که جایگاه اجتماعیم از بین ببره. من یه جای، من میفهمم تو ایران هست، تو ایران هستیم و در واقع خیانت احساس شرمی در من معمولا ایجاد میکنه. معمولا کسایی که خیانت میبینن بیشتر از کسایی که خیانت میکنن خجالت میکشن، احساس شرمی در وجود من ایجاد میکنه. اما این واقعی یا غیر واقعی، اینم یه مطلبی که مهمه. اما الان از تو اینو میخوام که تمام آن چیزی که در واقع شرایط فعلیتون هست، همسرم پشیمونه یا نیست، بچه دارم، دعوا داریم، تنش داریم، و در مقابل باید تنش رو کم بکنم، نشخوار فکریمو کم بکنم، ورزش بکنم، بنویسم و و و هر چیز دیگه، مستقل بشم یا هر اقدامی که نیاز انجام بدی. خب من نیاز دوست پیدا کنم، اصلا دوست ندارم الان، هیچ دوستی ندارم. بدبینانه ترین حالت ممکنش اینه دیگه، من با هیچ کدوم از دوستان ارتباط ندارم، الان حوصله هم ندارم بهم ارتباط داشته باشم، نمیخوام بگم که الان برو، فقط بنویس به عنوان یکی از کارهایی که میدونی الان دیگه کمکت میکنه. نه من نشخوار فلکیم زیاده، خیلی هورمونم، میرم با نیاز دارو بگیرم بخوابم. اوکی پس من هم یکی از اقدامام اینه که برم دارو بگیرم بخوابم، هیچ اشکالی هم بعد دارو خوردن نداره. اینا خیلی باور اشتباهی دارن که من اگه دارو بخورم بی غیرت میشم، دارو بخورم نمیدونم هیچی برام. نه اصلا دارو کمک میکنه به این که من نگاهم واقعی تر بشه، هورمونام سر جاش قرار بگیره که بعد از خیانت به هم ریخته، و من خوابم به اندازه بشه. این نیست که من واقعیت رو نبینم، این نیست که من توی یک دنیای خیالی برای خودم، نه من واقعیت رو میبینم، غمم میاد سراغم، خشمم میاد سراغم، اما واقعی میشه، طبق شرایط واقعی زندگی میشه، فاجعه سازی جلوشو میگیره، چون هورمونا که به هم میریزن فاجعه سازی میکنن. دردی که قراره پنجه دهش میکنه که من تو مغزم هک بشه که بترسم که ازش درس بگیرم، ولی خب این دردناکه دیگه. پس دارو اگر احساس میکنید که تمرین رو انجام دادید، کار رو انجام دادید، باز هم نشخوار فکری دارید و خوابتون به هم ریخته، حتما از دارو استفاده کنید، مراجعه کنید و تجویز کرد و احساس کرد نیازه، خب شما استفاده بکنید موقت تا از این مرحله عبور کنید. امیدوارم که این جلسه رو مرور کنید و تا جلسه چهارم که قراره در مورد مدیریت رابطه بدون طلاق صحبت بکنیم، با حفظ قدرت و حفظ عزتمندیمون آماده باشین و تا اون زمان تونسته باشین فایل کامل گوش کرده باشین، مرور کرده باشین و مطالعه و تمرینش رو انجام داده باشین. حتما نظرتون رو به اشتراک بذارین، خیلی کمک میکنه به این که بتونیم مسیر بهتری رو با هم داشته باشیم. مراقب خودتون باشید. ارادتمند شما محمد ایدی.